بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. از جمله روایاتی که در منابع اهل سنت آمده است در رابطه با حدیث ثقلین، روایتی است که دارمی در سنن روایت می کند. عن زید بن ارقم قال قام رسول الله صلی الله علیه و آله یوما خطیبا حمد الله و اثنا علیه، ثم قال یا ایها الناس انما انا بشر یوشك ان یأتینی رسول ربی فأجیبه و انی تارک فیکم الثقلین اولهما کتاب الله فیه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي ذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. این حدیث از نظر لفظ قریب به روایت مسلم است و همون بیانی که در جا گفتیم اینجا هم میاد. این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اون که خبر از رحلت خود میدهد میفرماید من این دو چیز رو در بین شما به جا گذاشتم، خود این دلالت بر خلافت این دو چیز از رسول خدا دارد. خلافت از رسول خدا یعنی همان حکمی که رسول خدا داشت نسبت به مردم که وجوب اطاعت است، این دو چیز دارند. و این مقارن کردن کتاب خدا با اهل بیت در وجوب اطاعت خود نشان دهنده عصمت اهل بیت است، به همون بیانی که قبلا گفتیم. روایت پنجم، این روایتی که دارمی نقل کرده است، سنن دارمی جلد 2 صفحه 431 و 432. اون روایت آخری که دیروز نقل کردیم که شماره حدیثش رو بیان نکردیم از صحیح ترمذی، اون روایت آخر روایت سوم، شماره حدیثش چنین است 3788. روایت پنجم بازم از روایاتی که درباره حدیث ثقلین در منابع اهل سنت آمده، روایتی است که حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین آورده و گفته است که این روایت صحیح علی شرط الشیخین، یعنی همون شرایطی که شیخین یعنی بخاری و مسلم در صحت حدیث معتبر می دانند در این حدیث وجود داره. روایت از زید بن ارقم است، می گوید لما رجع رسول الله صلی الله علیه و آله من حجة الوداع و نزل غدیر خم امر بدوحات فقممنا فقال، در برگشت از حجة الوداع در محل غدیر خم رسول اکرم دستور داد که از تنهای درخت نخل اینا روی هم گذاشته بشند، یه منبری از تنه درخت فراهم بشود. فقال کأنی قد دعیت فأجابت، گویا من از سوی خدا فرا خونده میشوم و اجابت میکنم دعوت خدا را. انی قد ترکت فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر کتاب الله تعالی و عترتی فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. و ذکر الحدیث به طوله، بعد میگوید حاکم میگوید هادا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه به طوله، نه مسلم نه بخاری این حدیث رو به طولی که دارد یعنی همه حدیث رو نقل نکردن، بخاری یه قسمت از حدیث رو نقل کرده، همون من کنت مولا فعلی ولیه یه همچه مضمونی رو نقل کرده است، حدیث ثقلینش رو اون صدرش رو نقل کرده، مسلم از این حدیث همون صدرش رو نقل کرده، زیرش رو نقل نکرده. به هر حال این روایت با این لفظ صریح در عصمت اهل بیت است. هم صراحت دارد در خلافت اهل بیت، در نسب اهل بیت برای فرمان روایی. وقتی می فرماید یک فرمان روا، رسول اکرم فرمان روا بوده است. خدای تعالی فرموده است من یطع الرسول فقد اطاع الله، فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول، امر به اطاعت رسول صادر کرد، یعنی فرمان روایی به رسول داده. حالا این فرمان روایی که از سوی خدا فرمان روایی می کند، می فرماید که من ممکن است به همین نزدیکی از دنیا بروم، رحلت کنم، این دوتا رو بعد از خود به جا گذاشتم. بعد می فهمد فنظرو کیف تخلفونی فیهما، ببینید چگونه بعد از من با اینا رفتار می کنید. وقتی می فهمد انی قد ترکتم فیکم الثقلین، ترکتو یعنی خلفتو، یعنی خلیفه همینه دیگه، خلیفه میگه چیز وقتی نسل بیاد دیگر این دوتا رو من بعد از خودم به جا گذاشتم. این نسل در نسب است، نسل در تعیین است. ترکت و فیکن این دوتا رو، هم کتاب خدا هم اطرت هم. پس این روایت هم دلالت بر نسل دارد به خلافت اطرت و کتاب، و هم دلالت بر اسمت اهل بیت دارد، چون می فرماید فانهما لن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض. با توجه به اینکه کتاب معصوم است و اسمت کتاب مسلم است و صریح قرآن این است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، خب وقتی گفته می شود که اهل بیت هم لا یتفرقون از این کتاب، لا یخترقون از این کتاب، لا یخالفون این کتاب را، اونم با لن نفی تأبید. اسمت همین، چیزی غیر از این نیست. اسمت این است که اهل بیت در هیچگاه، در هیچ لحظه‌ای، در هیچ موضوعی، در هیچ زمانی از کتاب که معصوم است جدایی پذیر نباشند. نه معنیش نیست که اینا فرمان روا هستن منطبق به کتاب حکم میکنن، یعنی روشنه. وقتی میگه این دوتا رو من خلیفه، یعنی دوتا خلیفه که نمیشه، خلیفه که میگذرن که دوتا با هم نمیگذرن که خلیفه، خلیفه یکیست، خلیفه من فرمان روایی. منطبق این که گفته میشود کتاب را و اهل بیت را، یعنی کتاب را و اهل بیت را بعد از خود به جا میگذرن، یعنی اهل بیت حکم میکنن منطبق به چی میکنن؟ حکمه به کتاب میکنه. خیلی روشه. نه سنتی که بعدها آمده، تازه بعدها، یعنی ما در منابع اولیه سنتی نداریم. در یک جا مالک سنتی گفته است که اگر من فرض نمی گفته باشن سنتی، وقتی میگه کتاب الله و سنتی، بعد سنت میاد و عطرت رو معین میکند، نتیجه چه میشه؟ نتیجه میشود که این خاص است و اون عام، این خاص تخصیص میده از اون عام رو. گفته سنتی، خب ما به سنت رسول خدا میخوام عمل کنیم. سنت رسول خدا آمد گفت که بعد از من اطرت خلیفه من است. خب مقتضای عمل به سنت این است که به این سنت عمل کنیم دیگه. نتیجه این میشود یا نتیجه همون میشه. خیلی مسئله به سنتی توفیری در جریان ایجاد نمی کند. اگر کسی بخواد تو به سنتی رو معارض قرار بده اشتباه میکنه. سنتی معارض نیست، چون سنتی عامه، شامل همه سنت رسول خدا میشه. خب یک از جمله سنت رسول خدا چیه؟ همین حدیثی است که میفرماید و عطرتی، این در سنت رسول خدا باید بهش عرضی. روایت ششم از روایات باب که در منابع اهل سنت آمده است، باز روایتی است که حاکم نیشابوری روایت میکند. من آدرس به اون روایت رو مشکل ندادم، آدرس روایت پنجم. حدث رواز پنجم المستدرك على الصحيحين على الصحيحين، حدیث 4618. عرض کردیم روایت ششم بازم روایتی است که حاکم نیشابوری نقل میکند به اسنادی الى ابی الطفیل عامر بن واصله انه سمع زید بن ارقم رضی الله عنه یقول نزل رسول الله بین مکه و المدینه، تا اونجا که میگوید تا ثم قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول. این عبارت نشون دهنده طول این خطبه غدیریه حضرت است. نشون دهنده این است که این خطبه مفصل بوده است. زمیت قال ما شاء الله ثم قال ایها الناس انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموها ان اتبعتموهما انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموهما تاب الله و اهل بیتی اترتی. ثم قال اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم ثلاث مرات. سه بار از اونا اقرار گرفت که شما اقرار میکنید که من اولای به مؤمنین هستم از خودشون. قالوا نعم فقال رسول الله صلی الله علیه و آله من كنت مولا فعلي مولا. این حدیث در همون المستدرك على الصحيحين است، حدیث شماره 4619. بعد از اینکه حاکم این حدیث رو نقل میکند چنین میگوید صحیح على شرطهما. قبل از اینکه این روایت رو نقل کند این رو میگوید، نه بعدش. یاد روایت دیگری هست که صحیح علی شرطهما، بعد این روایت نه صحیح علی شرطهما، یعنی علی شرط شیخین، یعنی این روایت نیست. همه شرایط صحت حدیث رو، اون شرایطی رو که شیخین در صحت حدیث معتبر میدانند داراست، ولی که خب اونا روایت نگرد. حالا خب آدم واقعا تأسف میخورد که با این همه صراحت، با این همه دلالت‌های روشن چگونه ادعا می‌شود که مات رسول الله ولم یوصی. میگر وصیت چه خودم داره، میگر وصیت بیش از این می‌شه، میگر صراحت بیش از این میشه. حتی مسئله مولا هم یه جای بحث ندارد که مولا معنیش چیه، چون می‌فرماید ابتدا اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد میفهمن من کنتو مولا فعلی مولا. مولا رو خود حضرت تفسیر میکنه، مجمل بیان نمیکنه. لذاست که این روایت هم نص بر خلافت امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه است به شخص، و هم نص بر خلافت اهل بیت است. اهل بیت که اینجا با واژه کلی اهل بیت بر اونها دلالت شده، گفته از اهل بیت من، بعد گفته از خصوص علی بعد از من است. معنیش این است که بعد از من علی ابن ابی طالب صلوات الله تعالی علیه خلافت می کند، او هم مصادیق اهل بیت رو بعد از من بر او تبیین می کند که این اهل بیتی که از سوی من منصوبند برای خلافت. به اضافه اون که در آینده خواهیم گفت که از روایت استفاده می شود که حداقل این ستن از اهل بیت را، یعنی حضرت امیر و حضرت امام حسن و امام حسین رو، حضرت به شخص هم دلالت بر امامت اونها کرده است، نه تنها با وصف کلی اهل بیت. اولا ما در جای خود گفته ایم که ما از ادله استفاده می کنیم که حضرت زهرا هم سلام الله تعالی علیها مرجعیت بعد الرسول دارد، یعنی امامت حضرت زهرا هم ثابت است، منتها امامت بدون پست، یعنی به عبارت دیگر اگر حضرت زهرا سلام الله علیها امر می کرد به چیزی، امر او نافذ بود، واجب الطاعه بود، وجوب اطاعت داره، حد زهرا هم ثابت. بله، حالا فرمان روایی، منتها فرمان روایی که پست ندارد. گفته این مثل برای خاطر اینکه دو فرمان روا در زمان واحد و بنا نبوده است، نیست همچه چیزی در روایت هم داریم که در زمان واحد دو فرمان روای به این معنی که فرمان روا باشد که فرمان بدهد همه اطاعتش. برحال باید حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان امامتش یا حضرت امیر امامت داشته یا امام حسن امامت داشته یا امام حسین امامت داشته، مثلا در همه این دورانها دو امام نبوده که، منتها مقام امامت رو به این معنی که مقام وجوب اطاعت رو از زهرا هم داشته. اگر امر میکرد امرش امر خدا بود. وقتی رسول اکرم میفرماید رضاها رضای یا رضای رضا الله یا من ابغضها ابغضنی و من ابغضنی فقط ابغض الله، همه اینها نشون دهنده آن است که اطاعت از زهرا سلام الله علیها اطاعت خداست، رضای او رضای خداست. منتها نسب برای فرمان روایی به این معنی که فرمان روایی بر امیر المؤمنین باشد یا فرمان روایی بر امام حسن باشد یا فرمان روایی بر امام حسین باشد به این معنی که جایگاه و مقام ارسالت خدمت شما رسمی امامت داشته بشه، پست امامت را، پست امامت یه مطلب است، یعنی بیاد و مسئولیت مدیریت جامعه رو بر عهده بگیره. این چنین پستی به حضرت زهرا داده نشده، اما اصل مقام امامت، اون جوهر مقام امامت که وجوب اطاعت است، حضرت زهرا هم رو داره. تازه اینجا که اهل بیت گفته است، اهل بیت عام است، بعد میاد دلیل دیگر و این اهل بیت رو معین میکند که چه کسانند که آمده است، دلیل دیگر معین کرد، از جمله خود همین دلیل که اولین اهل بیت رو در امیرالمؤمنین معین کرد. بعد دلیل های دیگر آمده، گفته امام حسین، امام حسن، امامان قام و قعده و امثال این مطلب. علاوه بر اینکه از این ناحیه مشکلی در این روایت وجود داره، به هر حال متن این روایت دلالت بر عصمت اهل بیت میکند، چون میفرماید انی تارکن فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموهما، اگر از اونها پیروی کنید هیچگاه گمراه نمیشید. این معنیش این است که این دو چیز، یکی کتاب خدا، که اهل بیت رسول اکرم، هیچگاه گمراه نمیشه، یعنی هیچ کار خطایی از اونها سر نمیزنه. بلکه اگر کار خطایی از اونها سر بزنه، اگر معصیتی از اونها سر بزنه، اگر خطایی از اونها سر بزنه، در اون معصیت، در اون خطا، ان اتبعتموهما لن تضلوا، صدق نمی کنم، چون اتباع از اونها در اون کار خطا موجب ضلالت خواهد شد، در اون کار معصیت موجب ضلالت خواهد شد. از وقتی میفهمد ان اتبعتموهما لن تضلوا، هیچگاه با نفی تأبید، این به این معناست که در هر عملی اونها واجب الطاعه و واجب الاتباع هستند و این خود نشون دهنده عصمت اونها. بقیه بحث ان شاء الله هفته آینده دنبال. صلی الله علی محمد و آله.